بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازة والعقد الثانی من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی تحکم سر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در ایراد رابع اشکال چهارمی که مرحوم تستری به بیع فضولی، در صورتی که فضولی بفروشد لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، مطرح فرموده بود. در جواب عذر میخوام، قبل از این که جواب بده ایشون، یه انقلت و قلتی مطرح شده بود در جواب انقلتی که خود تستری در اشکال چهارم مطرح کرده بود. نکته ای رو ایشون ذکر کرده بود و اون نکته این بود که در اجازه ملک ظاهری، ملک سوری، ملک استصحابی کفایت میکنه. یعنی لازم نیست ملکیت واقعی انسان داشته باشه تا بتونه اجازه بده، ملکیت سوری براش کفایت میکنه. اما برای عقد ثانی در ما نحن فی که مالک اصلی بخواهد مال رو به فضولی بفروشه، اینجا ایشون گفت که ملک سوری کافی نیست. چی نیاز داره؟ ملکیت واقعیه نیاز داره. در بحث امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری نسبت به این نکته واکنشی داره، یه اشکالی داره. به مرحوم تستری وقتی عرض میکنیم چرا برای اجازه شما ملک سوری، ملک ظاهری، ملک استصحابی رو کافی میدونید، ایشون یادتون باشه در قلنای صفحه 440 دلیلی که آورد این بود، گفت لأنها فی الحقیقه رفع الید و اسقاط للحق. گفت علتش این است که اجازه در حقیقت رفع ید است، در حقیقت اسقاط حق است، و برای رفع ید و اسقاط حق ملک سوری هم کفایت میکنه، ملک ظاهری هم کفایت میکنه، ملک استصحابی کافی است. مرحوم شیخ انصاری در بحث امروزمون بفرماید که ما حرف فرمایش تستری رو اصلا نمیفهمیم. یعنی چی ایشون میفرماید که اجازه اسقاط حق است و نیاز به ملک واقعی ندارد، ملک ظاهری هم براش کافیه؟ آخه وقتی شما میگید اسقاط حق، از شما سوال میکنم، اسقاط حق فرع ثبوت حق است، یعنی من باید حقی داشته باشم تا بتوانم اون حق رو اسقاط کنم. خب ملکیت سوری و ظاهری که بعدش کشف می شود اصلا ملکیتی در کار نبوده، این که نمیتونه اسقاط حق باشه، چون حقی وجود نداشته که من بخوام اسقاطش بکنم. پس وقتی شما میگی اسقاط حق، باید حقی باشد تا من اسقاطش بکنم. خب اگر شما استصحاب ملکیت کردی بعدم معلوم شد ملکیتی اصلا وجود نداشته، چطور شما اسقاط حق کردی؟ اینم که ایشون فرمود که اجازه رفع ید از ملک، ایشون میفرماد خب هم اجازه رفع ید از ملک است و هم عقد ثانی رفع ید از ملک. یعنی تو عقد ثانی وقتی مالک اصلی میخواد مال رو به فضولی بفروشه، داره رفع ید از ملک میکنه، کما اینکه وقتی اجازه میده همین وضعیت وجود داره، داره رفع ید از ملک میکنه. پس چه فرقی این دوتا با هم دیگه میکنن؟ که شما تو اجازه میگید چون رفع ید از ملک است، ملک ظاهری، ملک سوری و استصحابی براش کافیه، اما در عقد ثانی کافی نیست. خب اینا تفاوتی تو این جهت نمی‌کنن، هر دو رفع ید از ملک است. پس این که شما بفرمایید رفع ید از ملک یا اسقاط حق دلیل است برای این که اجازه براش ملکیت ظاهری کفایت می‌کنه، این حرف درستی نیست. خب آقای شیخ انصاری، نهایتا شما این اشکال انقلت رو چجوری جواب میدین؟ ببینید آقا، ما اشکال انقلتمون چی بود؟ یه بحثی رو قبل از اشکال انقلت به عنوان ایراد چهارم ذکر کردیم در ما نحنفی. میگیم در ما نحنفی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که فضولی با اشیئا ثم ملکه، اونو کار نداریم الان. اما تو انقلت ایشون گفت همون اشکالی که قبل مطرح کردیم تو همه فضولی ها هست. دوستان تو همه فضولی ها چجوری این اشکال مطرحه؟ اینجوری که وقتی آقای مالک میخواد اجازه بده بیع فضولی رو، اون موقع باید چی باشه؟ باید مالک باشه تا بتونه اجازه بده. و حال این که بنابر کشف شما میخواید بگید اجازه کشف میکنه از این که از اول این آقا اصلا مالک نبوده، مالک مشتری بوده که نقل پیدا کرده مال بهش. خب اینجوری باید لازمش این است که بگید در آن واحد دو تا مالک با هم دیگه جمع میشن. خب این تو همه فضولی ها هست. مرحوم شیخ انصاری جواب جناب تستری رو به انقلت نپذیرفت، گفت فرق بین ملک سوری و ملک، عرض کنم خدمت شما، فرق گذاشتن به این که اونجا ملکیتش سوری است اینجا ملکیتش واقعی است ما قبول نداریم. جواب دیگری هم که تو کتاب وجود نداره. مرحوم شیخ انصاری میفهمد، خلاصه‌شو براتون عرض کنم، این اشکال وارده، هیچ راه فراری هم ازش نداریم. علتش چیه؟ علتش این است که ما از اون ناچاری خواستیم هی کشف رو بپذیریم. آخه اصل کشف مبناش غلطه. یادتون باشه دوستان، ایشون سابقا بر کشف میتازید. برای چی میتازید؟ برای اینکه مستلزم شرط متأخره. میگم اگر شما قائل به کشف بشید لازمه شرط متأخره، تقدم مشروط بر شرط، تقدم عرض کنم جزء سبب بر مسبب. و این رو سابقا بر اساس قواعد و عمومات نپذیرفت، گرچه حالا بعدش اون روایت ابی عبیده رو آورد، یه بحث دیگه است که حالا اون روایت ابی عبیده رو بپذیریم یا نپذیریم یه بحث دیگه است. اما علایالن طبق قواعد ایشون کشف رو نمیپذیره و الان هم یه اشکال دیگری رو مطرح میکنه، میگه اگر شما کشف رو بپذیرید به ناچار به این اشکال برخورد میکنید، هیچ راه فراری هم ازش وجود نداره. نهایتا ایشون اشکال انقلتون نمیتونه جواب بده. نمیتونه جواب بده یعنی اشکال رو انگار پذیرفته. میگه وقتی شما قائل به کشف شدید طبیعتا یه همچین پیش میاد دیگه. کشف معناش این است که از اول مشتری مالک شده. چطور شما الان بخوای به عنوان مالک اجازه بدی؟ اگر به عنوان مالک اجازه بدی معناش این است که دو تا مالک در یک مال واحد به صورت مستقل جمع شدن. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان ما ذکره فی الفرق بین الاجازه و العقد الثانی. دوستان ما ذکرت تستری کجا ذکره؟ تو قلنای دو صفحه پیش. یعنی در قلنا ما اونجا گفتیم ملکیت ظاهری برای اجازه کافی است. وقتی هم پرسیدن چرا کافی است گفتیم چی؟ گفتیم لانها فی الحقیقه رفع الید و اسقاط للحق. حالا میخواد به اون مطلب اشکال کنه، میگه اون چه که ذکر کرد تستری اون رو در فرق گذاشتن بین اجازه و عقد ثانی. اجازه تو عقود فضولی و عقد ثانی تو ما نحنفی. که بگیم عقد ثانی یعنی چی دوستان؟ عقدی که عرض کنم خدمت شما مالک اصلی با فضولی انجام میده، که تو اون عقد فضولی مالک اون مالی میشه که به فضولی فروخته، به عقد فضولی فروختتش. خب چجوری ما فرق گذاشتیم اونجا؟ من بیان اون فرق رو میکنه، من کفایت الملک سوری فل اول که اجازه باشه، دون ثانی که عقد ثانی باشه. اونجا ما عرض کردیم که در اجازه ملک سوری کافی است، اما در عقد ثانی ملک سوری کافی نیست. ایشون میفرماد ما ذکره تحکمون صرف. تحکمون صرف یعنی زورگویی تمامه، یعنی واقعا نمیشه ما این حرفو بپذیریم. خصوصا بلاخص که جناب تستری چه کار کرد؟ مع تعلیل تستری به ان الاجازه رفع للید و اسقاط للحق. خصوصا ایشون وقتی دلیل میخواد بیاره میگه آقا اجازه رفع ید است، اجازه اسقاط حق. ایشون میگه من که نمیفهمم، فلیت شعری، کاش میفهمیدم ان اسقاط الحق، وقتی شما میخوای حق رو اسقاط کنی، کیفه یجدی و ینفع ما عدم الحق. واقعا چطور میشه من حق رو اسقاط بکنم با این که اصلا حقی وجود نداره؟ این که نشد اسقاط حق. چون فرض ما این است که این آقا ملکش سوریست، بعدم معلوم میشه ملکیت واقعی نداشته. شما خودتون هم قبول دارید که وقتی اجازه داد بنابر کج یعنی ملکیت قبلا منتقل شده، اصلا مالک نبوده. خب وقتی مالک نبوده در این زمانی که داره اجازه میده چی رو داره اسقاطش میکنه؟ ما علاوه بر این که ان الاجازه رفع للیده عن الملک ایزن، با این که اجازه هم این ایزن یعنی مثل عقد ثانی، اجازه هم مثل عقد ثانی رفع ید از ملک است. یعنی همین جور که عقد ثانی رفع ید از ملک است، اجازه هم رفع ید از ملک است. بل بدیه بداهتا این دوتا در این جهت مشترکن. چطور شما میگید این که رفع ید دلیل میشه بر این که ملک سوری براش کفایت میکنه؟ اگه ملک سوری برای اونجا کفایت میکنه باید بگید برای عقد ثانی هم کفایت میکنه. اگر برای عقد ثانی کفایت نمیکنه باید بگید برای عرض کنم اجازه هم کافی نیست. خب آقای شیخ انصاری بالاخره انقل تو چجوری جواب میدی؟ میگه و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه سابقا في كاشفيه الاجازه على الوجه المشهور. اشکال نشأت میگیره از اون اشکالی که ما سابقا ذکرش کردیم در کاشفیت اجازه بنا بر وجه مشهور. دوستان علل وجه مشهور میدونی چی میخواد بگه؟ یادت باشه صفحه 408 ما برای کشف چند تا معنا کردیم؟ سه تا معنا. کشف حقیقی به معنای اول، کمکم کنید، که شرط عذر میخوام که اجازه رو چی میدونست؟ شرط متأخر میدونست خود اجازه رو. معنای دوم کشف حقیقی چی بود؟ تعقب و لحوق رو شرط میدونست، نه خود اجازه رو. لذا مبتلای به عرض کنم خدمت شما شرط متأخر نمیشد. یه کشف حکمی هم داشتیم. این که میگه علل وجه المشهور میخواد بگه معنای کاشفیت اجازه طبق این که ما شرط متأخر بدانیم اجازه رو، طبق اون مبنا خب طبیعتاً این مشکلات پیش میاد، طبیعتاً این مشکلات پیش میاد. پس ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه سابقا في كاشفيه الاجازه على الوجه المشهور. من این من بیان کاشفیت اجازه على الوجه المشهور میکنه. من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثیر از سبب المتقدم من زمانه. دوستان از سبب المتقدم رو وردارید بجاش بگذارید عقد فضولی. حالا میگه اون کاشفیت اجازه علی الوجه المشهور این بود که اجازه شرط متأخر باشد که موجب شود حدوث این شرط متأخر که اجازه باشه تأثیر عقد فضولی از زمان خودش. یعنی اجازه ای که متأخر است باعث بشود که عقد فضولی از زمان خودش بخواد اثر بگذاره. خب این معنایی بود که مشهور کردن. خب طبیعتاً این مشکل هم پیش میاد دیگه. شما باید بگید اولا این آقا داره اجازه میده باید مالک باشه، ثانیاً بنابر کج باید بگیم اون یکی دیگه قبلا مالک شده. خب این لازمش این است که دو مالک یه جا جمع میشه. سوال دارید بفرمایید. آخه شرط متأخر اینجوری بود، اگر شما قائل به تعقب و لحوق می شدید دیگه عرض کنم زمان متأخر نمی شد، فاصله نمی افتاد که این مشکل بشه. شرط متأخر باعث می شود که این مشکل اونجا باشه جای دیگه نباشه. ولذا شما اگر حکمی کاشفیت رو به معنای حکمی می پذیرفتید دیگه این مشکل پیش نمی اومد. اما چون شرط متأخره میخواد بگه در زمان متأخر که شرط اومد این ملکیت از ابتدا بوده، از طرفی هم این آقا که داره اجازه میده یعنی الان باید مالک باشه. کاشفیت از اول بود اما شرط متأخر نبود. به این معنا که همون موقعی که عقد انجام میشد اون موقع تعقب و لحوق وجود داشت و نقل و انتقال هم اتفاق می افتاد. و چه بسا بگیم دیگه وقتی نقل و انتقال اون موقع اتفاق افتاده این اجازه این آقا دیگه لازم نیست مالک باشه تا اجازه بده. چرا؟ چون قبلا اون تعقب الحق وجود داشته، نقل و انتقال اتفاق افتاده. درسته مالک بوده و اجازه میده اما فرض شما این شد که عقد شما مقارن تعقب است. وقتی مقارن تعقبه یعنی ملکیت همونجا منتقل شده. همون حرفایی که سابقا میزدیم. تو سابق شما چجوری این تعقب و لحوق رو حل میکردید؟ اون کسی که تعقب و لحوق رو میگه به اونجا مراجعه کنید ببینید این اجازه رو به چه عنوان میگه. به هر عنوانی میگه اونجا همین همون حرف رو اینجا بزنید. اما مثل شرط متأخر نیست که بگید تا شرط نیومده مشروط نمیاد ها. وقتی این طور شد مقارن شد میگه ملکیت از ابتدا اومده دیگه، الان این آقا بدون اینکه مالک باشه اجازه میده، فقط اجازهش کشف میکند از اینکه این شب قبلا بوده. اگه از الان میرفت اشکال نداشت. یعنی مالک نبوده از اول؟
نه مالک نبوده. ولی وقتی اجازه بده،
خب این نظر شماست، اما نظر آقایون این نیست. بنابر کشف نمیگن مالک نبوده.
مالکیتش زمانی از اول ثابت میشه اجازه مالک ملحق
بشه. باریکلا. اب نداره. اجازه که اومد کشف میکنه. کشف میکنه یه پرده رو برمی‌داره. ولی مالکیت بوده. ملکیت بوده. این نه ببینید این یه بحث دیگه است، اینا رو ما قبلا صافش کردیم. اگر شما به اصل کشف اشکال دارید عیبی نداره، شیخ انصاری هم اشکال داره، اما حرف چیز دیگه است. تا فرض این است که ما کشف رو پذیرفتیم با همه این اشکالاتی که بهش شد، ما هم اشکال کردیم اونجا، اما با کشفی ها چی میگن؟ علل قول المشهوم میگن اجازه که آمد معناش این است که ملکیت از روز اول منتقل شده، یعنی آقا مالک بوده، فقط چون اجازه نیومد مثلا نمیتونست تصرف کنه، اما مالک بوده، مالک مستقلم بوده. میگیم این آقا که الان داره میخواد اجازه بده، این الان شما میگید مالکه، اون آقا هم که از قبل مالک بوده. خب چطور میشه در یک آن واحد دو ملکیت مستقل برای یک شیء واحد؟ ملکیت از اول بوده نه الان. خب دیگه ما نه کشف نشده برای ما، ما نمیدونیم. اما بعد از اجازه چی؟
بعد از اجازه
خب اون لحظه‌ای که این آقا اجازه رو داد میگه، دقت کنید آقا، اون لحظه‌ای که این آقا اجازه رو داد میگیم دو دقیقه پیش که تو اجازه نداده بودی هم تو مالک بودی، هم این آقا از اول مالک بود به همین اجازه‌ای که الان دادی. البته اجازه کشف کرد از ملکیت سابق این آقا. ببینید این کلمه سابق رو اگه دقت کنید دیگه اشکال نمی‌کنه. یه وقت شما میگید الان که اجازه داد الان منتقل شد، خب تا حالا مالک اصلی مالک بود، از این به بعد یکی دیگه مالکه. اما اگر کشف شد این که از اول مالک بوده، یعنی این آقا از اول مالک بوده، پرده روش بود ما نمیفهمیدیم، حالا که اجازه داد معلوم شد تا دو دقیقه پیش همین آقا مالک بوده. همون آقا چون هم مشکلش همینه دیگه، میگه وقتی شما کشف رو گفتی ناچاری حرف رو بزنی، چاره ای نداری. این که مشکل نداره که، فقط ممکنه مثل دوستتون بگید آقا تعقب و لحوق هم همین رو میگه. ما عرض کردیم اون کسی که قائل به تعقب و لحوقه، به نظر مرحوم شیخ میگه علل وجه المشهور، میخواد بگه این آقا با توجه به اینکه شرط از همون زمان بوده، شرط از همون زمان بوده یعنی چی؟ یعنی عقد به طور کامل تمام شده بود. عقد تعقب و لحوق میگه آقا. چرا؟ چون همون لحظه ای که عرض کنم این آقا عقد رو خون، تعقب و لحوق هم بود. یعنی معناش این است که این اجازه این آقا لازم نیست الان ملکیت داشته باشه. حالا اگر یه کسی که اونجا هم همین مشکل است عیبی نداره، جریان و سریان بدید به اون تعقب و لهو، اما تو حکمی باز نمیتونیم این حرفو بزنیم. لذا اشکال شما مبتنی بر این است که ما کشف را نپذیریم، کشف را پذیرفتیم. این اشکال قطعا سر جای خودش هست. دوستان بزرگوار، اشکال پنجم و ایراد پنجمی که مرحوم تستری به بحث ما نحن فی داره اینه، دقت کنید. ببینید دوستان، وقتی فضولی مثلا کتاب مالک رو فروخت به مشتری اول، فرض بکنید در مقابلش دو درهم معامله کرد، کتاب رو در مقابل دو درهم، بعد فضولی همون کتاب رو اومد از مالک چکار کرد؟ خرید. وقتی فضولی کتاب رو از مالک خرید، رفت چکار کرد؟ بیع فضولی خودش رو اجازه داد. قرار ما بر چی شد؟ بنابر کشف. قرار این شد که اجازه فضولی کشف بکند از نقل و انتقال از ابتدا عقد فضولی، اگر قائل به کشف شدیم. معنای این که شما میگید اجازه فضولی کشف میکند از نقل و انتقال از ابتدا برای مشتری، معناش این است که مشتری از همون اول مالک کتاب بگید بود. خب خوب دقت کنید، وقتی میگید مشتری با اجازه‌ای که فضولی بعداً صادر کرد از همون اول مالک کتاب بود، معناش این است که آقای فضولی و مالک اصلی وقتی معامله کردن رو کتاب کی داشتن معامله میکردن؟ مشتری. دوباره عرض میکنم، خوب دقت کنید، فضولی کتاب آقای مالک رو فروخ به آقای مشتری به 2 درهم. این که مثال میزنم، 2 درهم هم عرض میکنم نیازش دارم ها. شنبه این معامله رو انجام داد. حالا زمانم بگیم که یه مقداری واضح تر بشه بتونیم رو مثال پیادش کنم. دوشنبه آقای فضولی رفت کتابی که به مشتری فروخته بود از آقای مالک خریدش. 4 شنبه هم اجازه داد آقای فضولی، مالک جدید که فضولی باشه، اجازه داد. گفتیم اگر اجازه کاشفه باشد، معناش این است که از روز شنبه آقای مشتری مالک بوده، مالک کتاب بوده. اگر از روز شنبه آقای مشتری مالک بوده، پس دوشنبه که این دوتا یعنی مالک اصلی و فضولی داشتن عقد رو انجام میدادن، رو کتاب مشتری داشتن عقد رو انجام میدادن. یعنی خود معامله مالک اصلی با فضولی خودش میشه یه فضولی دوم، با توجه به اینکه از اول مشتری شما میگید مالک بوده. این اگر شد فضولی دوم، میدونید لازمش چیه؟ دوتا لازمه داره. ببینید اینا همه اشکال دوم و سوم و چهارم به یه جا برمیگرده ها، اما بیانها مختلفه، از زوایای مختلف مسئله رو دیده. ایشون میفرماد اولا لازمش این است که اجازه هر کدام از فضولی و مشتری اول منوط به همدیگه بشه، متوقف بر همدیگه بشه. یعنی تا فضولی 4 شنبه اجازه نده، بگید آقای مشتری اول مالک نمیشه. و تا مشتری اول اجازه نده، بگید بایع فضولی تو معامله دوشنبه مالک نمیشه. آخه دوشنبه هم بایع فضولی اومد از مالک اصلی خریدش. یعنی این دوتا اجازه متوقف بر هم دیگر. توقف و شیء علی نفسه به وجود میاد. این یک مشکل. مشکل دوم دوستان اینه که صحت هر دو عقد متوقف بر اجازه مشتری میشه. یعنی هر دوتا عقد منوط به این است که مشتری اجازه بده. حالا یکیش با واسطه، یکیش بدون واسطه. چطور؟ عقد دوم رو که روشنه که مشتری باید اجازه بده. چرا دوستان عقد دوم رو مشتری باید اجازه بده؟ چون با اجازه‌ای که فضولی داد معلوم شد مشتری از اول مالک بوده، یعنی روز شنبه. پس دوشنبه رو کتاب آقای مشتری معامله کردن، پس او باید اجازه بده. این مال عقد دوم. اما عقد اول رو چرا دیگه مشتری باید اجازه بده؟ علتش این است که خود عقد اولم بنده به این عقد دومه، چون تا عقد دوم انجام نشه فضولی مالک نمیشه. فضولی که مالک نشه نمیتونه عقد اول رو اجازه بده، پس عقد اولم به نوعی بنده به عقد دومه. به این نحو در واقع تا مشتری اجازه نده، جفت این دوتا مشکل پیدا میکنن، هم عقد اول هم عقد دوم. بعد مرحوم توستری دوستان میفرماید که این لوازمی که ما عرض کردیم از عجائبه، بلکه محاله. میدونید چرا محاله؟ چون اولا مالک اصلی اینجا سرش بیکلا میمونه، نه سمن رو مالک نه مسمن رو. اگه گفتید چرا نه سمن رو مالک نه مسمن رو؟ عقد اول رو که مالک اصلی اجازه نداد، چه بسا روحش هم خبردار از عقد اول نیست. درست شد؟ عقد دوم رو آقای مالک اصلی انجام داد. خب عقد دوم رو که شما گفتی است انجام داد، این بابا رو کتاب کی انجام داد؟ مشتری اول. کتاب رو که داد رفت، پولش هم باید داره بده به مشتری اول، چون مال اون بوده کتاب. پس نه سمن رو مالکه نه مسمن رو مالکه. لازمه این که شما این را قبول بکنید ایناست دیگه، نه سمن رو مالکه نه مسمن. از اون طرف هر آقای مالک اصلی بی کلا میمونه، نه سمن رو داره نه مسمن. از اون طرف مشتری هم سمن رو داره هم مسمن. چطور هم سمن رو داره هم مسمن؟ از اون طرف کتاب رو گرفت، دو درهم رو داد به فضولی، اما همین دو درهم رو از چی گرفت؟ از این معامله دوم پس گرفت. آخه تو معامله اول کتاب رو گرفت، دو درهم داد به فضولی، بعد تو معامله دوم قرار شد کتابه چون مال اون آقاست، مال مشتری اوله، عرض کنم بگیم معامله مال اون بوده، اگر اجازه داد دو درهم رو باید بهش برمیگردونن. البته اگر معامله دوم روی دو درهم باشه، اما اگر معامله دوم روی یک درهم و سه درهم باشه، گاهی کمتر از اون دو درهم بهش برمیگرده، کمکم کنید، گاهی بیشتر از دو درهم هم بهش برمیگرده. یعنی هم کتاب رو داره هم دو درهم رو، هم کتاب رو داره هم یک درهم از دو درهم رو، هم کتاب رو داره هم سه درهم به جای دو درهم. تو فروض مختلفی که معامله دوم به اندازه ثمن اول یا کمتر یا بیشتر باشه، اینا لوازمی است که مرحوم تستری رو عرض کنم وادار کرده که بگی همچه معامله اصلا کلا از ریشه چیه؟ باطله، این معامله اصلا به درد نمیخوره. خب میده فضولی که بعد فضولی اجازه داد کتاب رو برای این برای کلا. چرا؟ چون تو عقد اول فضولی کتاب، مشتری کتاب رو خرید، دو درهم رو داد دست این آقا، درست شد؟ خب پس کتاب شد مال اون، به اجازه‌ای که بعدن فضولی میده کتاب میشه مال خودش، پس کتاب شد مال اون. فقط تو عقد دوم چون قرار شد بر این که مالک بشه این آقا، یعنی آقای عرض کنم مشتری، به واسطه اجازه‌ای که بعدن صادر میشد و اجازه رو ما کاشف میدونیم چون مالک بوده، عقد دوم رو کتاب این آقا صادر شده. چون رو کتاب این آقا صادر شده، دو درهم رو بهش میدیم، اجازه بعدی فضولی هم که باعث شد عقد اول صحیح بشه، هم کتاب میشه ما رو هم دو درهم، البته اگر عقد دومم رو دو درهم باشه. مرحوم شیخ انصاری هم اینجا دیگه معطلش نمیکنه، میگه اون جوابی که ما توی ایراد دوم و سوم دادیم اینجا میده. چرا؟ دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری یه حرفی زده قبلا، اون حرف رو تو ایراد دوم ازش استفاده کرد، تو ایراد ایراد سوم ازش استفاده کرد، چهارم استفاده کرد، الانم تو پنجمی استفاده میکنه. مرحوم شیخ انصاری میگه ما اصلا معتقدیم علل کشف آقای مشتری از روز اول مالک نیست، از زمان عقد دوم مالکه، به خاطر همین که گفتیم کشف در هر جا به حسب خودش باید معنا بشه. اینجا کشف میکند از نقل و انتقال از زمان، بگید قابلیت، نه از زمان عقد اول، لذا با اون جهت مشکل ما اینجا حل میشه، چون مشتری از اول مالک نبوده اصلا، از ابتدا روز شنبه تا دوشنبه مالک اصلی مالک بود، تا وقتی که فروخ به فضولی، وقتی فروخ به فضولی پولشو گرفت، بعد از فضولی منتقل شد به مشتری اول، که دیگه این مشکل طبیعتا پیش نمیاد. نگاه کنید، فرقش اینه که دو درهمی که داده گای کمتر گیرش میاد، گای بیشتر، گای مساوی. رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. الخامس ان الاجازه المتاخره لما کشفت عن صحت العقد الاول و عن کون المال ملک المشتر الاول. اجازه متاخره، دوستان بزرگوار، در ما نحن فی اجازه متاخره از جانب کی صادر میشه؟ فضولی، که اول فروخ، بعد رفت همون جنس رو خرید، بعدم اجازه داد. اجازه متأخر از جانب فضولی وقتی کشف میکند از صحت عقد اول، یعنی صحت عقد فضولی، و همچنین کشف میکند از این که مال ملک مشتری اول است، یعنی معلوم میشه از روز شنبه که معامله انجام شده این مال منتقل به آقای مشتری اول شده، خب فقط وقع العقد الثانی علی ماله. این معناش این است که عقد دوم که دوشنبه اتفاق افتاد بین مالک اصلی و فضولی، این رو مال آقای مشتری اول بوده، چون مشتری اول از اول مالک بود، درست شد؟ فلا بد من اجازت هیله. پس چاره این است جز این که بگیم عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول داره. کما لو بی المبی من شخص آخر فاجاز المالک البی الاول. اینجا یه تنذیر میکنه، دقت کنید، اینو از خارج، این کما رو براتون نگفتم، نصف خطو میگه، مثل اون صورتی که بفروشد مبیع را به شخص دیگری، یعنی به جای اینکه مالک اصلی مبیع رو به فضولی بفروشه، بفروشه به یه شخص دیگری. اگر مالک اصلی فروخ به یک شخص عذر میخوام بایع فضولی، یعنی دو تا بیع فضولی در واقع انجام شد، کما لو بی المبیع من شخص آخر، یعنی فضولی دوم بفروش مبیع رو به یک شخص دیگری. اینجا فعجاز المالک البیع الاول، بعد مالک بیاد از این دوتا فضولی چکار کنه؟ اولی رو اجازه بده. چطور اگر اولی رو اجازه بده شما میگی مشتری اول میشه مالک، بعد مشتری اول که شد مالک او باید فضولی دوم رو اجازه بده. خب در ما نحنفی هم همینجوره، بیع دوم که داره اتفاق میفته وقتی شما اجازه فضولی رو کاشف دانستید از این که مشتری از ابتدا مالک شده، معناش این است که او باید عقد دوم رو اجازه بده، کما این که اگر عقد دوم عقد فضولی بود مشتری اول باید اجازه میداد. پس کما لو بی المبی من شخص آخر، دقت کنید، یعنی فضولی دوم بفروشد مبی را به شخص دیگری. اگر یه فضولی دومی آمد همین مبی را به یک شخص دیگری فروخ، فعجاز المالک البیع الاول، بعد مالک اومد بیع اولی رو اجازه داد. بیع اولی رو که اجازه داد یعنی مشتری معامله اول شد الان مالک. خب مشتری معامله اول باید بیع دوم رو چکار کنه؟ فضولی دوم رو اجازه بده. اینم مثل همون جاست. خب این کما رو تا بیع الاول اصلا از عبارت ورش دارید، این تنزیه رو بفهمید نفهمید ربطی به اصل بحث ما نداره. فلا بد من اجازته له، فلا بد، حالا که او باید اجازه بده، فلا بد من اجازت المشتری البیع الثانی حتی یصح و یلزم، پس حتما مشتری باید بیع دوم رو اجازه بده تا بیع دوم بشه صحیح و لازم. فعلا هازا بنابراین یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر. دوستان من الشخصین کنارش بنویسید، یعنی بایع فضولی که باید چهارشنبه اجازه بده و مشتری اول که باید عقد دوم رو اجازه بده. لازم میاد توقف اجازه هر کدام از عرض کنم فضولی و مشتری اول بر اجازه دیگری. و همچنین نه این در واقع تتمه اون بحث خودمونه، اون مثال گذشت. و توقف و صحت کل من العقدین علا اجازت المشتری الغیر الفضولی، این توقف رو عطف به توقف سطر پیش کنید، یعنی علا هازا یلزم توقف صحت هر کدام از دو عقد، یعنی هر کدوم از این دو تا عقد، عقد اول که روز شنبه انجام شد و عقد دوم که روز دوشنبه انجام شد، صحت هر کدوم از این دو تا متوقف بر اجازه مشتری غیر فضولی است. دوستان مشتری غیر فضولی یعنی مشتری اول. چرا دوستان میگیم باید مشتری اول هر دو تا رو اجازه بده؟ دقت کنید، این دیگه تو کتابتون نیامده. عقد دوم که قرار شد مشتری اول اجازه بده، چون رفته روی ملک آقای مشتری اول، عقد اول رو دیگه چرا او باید اجازه بده؟ عقد اول رو دوستان مستقیم او اجازه نمیده، او اول عقد دوم رو اجازه میده. عقد دوم رو که اجازه داد فضولی میشه مالک، فضولی که شد مالک اون وقت میتونه عقد اول رو چکار کنه؟ اجازه بده. پس تا عقد دوم رو اجازه نده عقد اولم صحیح نخواهد شد. پس هر دو به نوعی متوقف بر اجازه آقای مشتری اول. ایشون میگه و خوبه من العاجیب، این جزء عرض کنم مطالب عجیبه، بل من المستحیل، بلکه محاله همچه حرفی. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا لازمه داره. یک، لاستلزام ذلک، به خاطر اینکه این حرفایی که تو دو تا سطر گذشته عرض کردیم مستلزم است عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن بالمثمن. این معناش این است که مالک اصلی الان نه ثمن رو داره نه مثمن رو. چطور دوستان نه ثمن رو داره نه مثمن رو؟ توضیح دادم. چطور نه ثمن رو داره نه مثمن رو؟ به خاطر اینکه معامله دوم رو فقط اون انجام داد. معامله دوم هم که گفتیم لازمه عقد فضولی و اجازه فضولی این شد که مالک کتاب اون مشتری اول باشه. خب کتاب رو که شما دادی به این آقای فضولی، پولی هم که گرفتی الان باید بری بدی به کی؟ مشتری اول که مالک کتاب بود، چون قرار شد این عقد فضولی باشه برای او دیگه. نه ثمن رو داره نه مثمن رو. از اون طرف مشتری اول هم خدا رو داره هم خورما رو. سر این بابا بی کلا مونده. مشتری اول هم کالا رو گرفته، بگید، هم پول رو گرفته. حالا یا خود پول رو یا کمترش رو، بگید، یا بیشترش رو. بذارید تمام کنم، عذرخواهی میکنم عبارت رو. و تملک المشتری الاول المبیعه، و مشتری اول هم تملک پیدا میکنه نسبت به مبیع بلا عوض، این اتحاد از ثمنان، یعنی مالک مبیع میشود بلا عوض. یعنی چی؟ یعنی اون ثمنی رو که داده بود از این طرف پس میگیره. تو معامله اول 2 درهم داده بود، تو معامله دوم 2 درهم میگیره، میشه بلا عوض. البته اگر ثمن معامله اول با ثمن معامله دوم یکی باشه، این 2 درهم اونم 2 درهم. بعد میگه و دونه تمامهی، زیر دونه تمامهی خط بکش، زیر بلا عوض هم 2-3 کلمه قبل خط بکش، این عطف به اونجاست. 2-3 کلمه بعدم و مع زیاده، اونم عطف به همینجاست. یعنی مشتری اول مبیع را مالک می شود یا بلا عوض اگر ثمنا مساوی باشه، یا دون تمامهی. کمکم کنید، دون تمامهی یعنی در مقابل کمتر از تمام ثمن، در مقابل کمتر از تمام ثمن. انزاد الاول، انزاد الاول یعنی اگر ثمن معامله اول بیش از ثمن معامله دوم باشه، یعنی معامله دوم روی 1 درهم بوده، معامله اول رو 2 درهم، خب اینجا کمتر میگیره، یعنی 2 درهم داده 1 درهم پس میگیره. و مع زیادتن ان نقصه، مع زیادتن ان نقصه یعنی چی؟ یعنی 2 درهم داده از این ور 3 درهم میگیره، البته اگر کمتر باشه. اگر کمتر باشه یعنی اگر ثمن عقد اول کمتر باشد از عقد دوم. چرا اینا پیش میاد؟ لنکشاف وقوعهی فی ملکهی فستمنو لر، به خاطر اینکه با اجازه فضولی کشف شد که عقد دوم در ملک آقای مشتری اول بوده، خب پس ثمن عقد دوم میشه مال آقای مشتری. وقتی ثمنش شد مال مشتری، این حرفا پیش میاد. وقد کان المبی لهو ایزن به ما بزلهو من از ثمن، در حالی که مبی هم مال اون بود در مقابل ثمنی که تو عقد اول داده بود، چون تو عقد اول ثمن رو داد، بعدم فضولی اجازه داد دیگه، اون عقد اولم شما میگید صحیحه. و هو ظاهرون، این مطالبم روشنه و واضحه. جناب شیخ انصاری میفرماد و الجواب عن ذلک ما تقدم فی سابقه، جوابش هم همونیه که ما در قبل از این گفتیم. الان تو ایراد پنجمیم، این جواب رو هم تو ایراد چهارم گفتیم، کمکم کنید، هم تو ایراد سوم. من ابتنائی، اون ما تقدم چیه؟ من ابتنائی، به خاطر اینکه مبتنیست این حرف، علا وجوب کون الاجازه کاشفتن ان الملک منهین العقد. این حرفای شما مال وقتیست که بگیم آقا عرض کنم اجازه فضولی کشف میکند از ملکیت مشتری اول از زمان عقد، و هو ممنوع. ما سابقا گفتیم این حرف حرف باطلیه. والحاصل، خلاصه، ان من شعل وجوه الثلاثه، کمکم کنید، وجوه الثلاثه یعنی ایراد سوم، چهارم و پنجم، یعنی ایراد سوم، چهارم و پنجم. منشأ وجوه الثلاثه اخیره شیء واحد، همش برمیگرده به این که آقای توستری خیال کرده که اجازه کشف میکنه از نقل و انتقال زمان خود عقد، و ما گفتیم از زمان خود عقد نیست، بلکه از زمان قابلیت. زمان قابلیت هم زمانه عقد دومه. والمحال علی تقدیرهی مسلمون، ما قبول داریم بر فرض که شما بگید نقل و انتقال از ابتدا واقع میشه، این محال ها اتفاق میفته. مسلمون به تقریرات مختلفه، تقریرات مختلفه که میگه، یعنی هم به تقریر وجه سوم، چهارم و پنجم. قد نبه علیه فلعیزا و جامع المواسط، بگید آقا درست نه دیگه، مالک اصلی میگیره میده مشتری اول، چون مالک اصلی فروشنده است، فضولی تو معامله دوم خریداره، خریداره یعنی پول میده به مالک اصلی، میگه کتاب تو به من بفروش. اما مالک اصلی که کتاب رو فروخت به فضولی، باید پول بره بده به کی؟ بده مشتری اول. مسمن تو معامله دوم منتقل شد به فضولی، بعد فضولی که اجازه داد، مسمن خود به خود میشه مال مشتری اول. چرا؟ چون فضولی قبل از معامله دوم تو معامله اول کتاب رو فروخته بود به کی؟ به مشتری اول، پولش هم گرفته بود. بعد چهارشنبه اومد اجازه داد، اون پولی که از اون گرفته بود حالا یا خودشو یا کمترشو یا بیشترشو تو معامله دوم داد دست مالک اصلی، مالک اصلی هم رفت دو دست تقدیم کرد مشتری. پس مشتری هم مالک مبیع شد هم مالک ثمن. ما بله دیگه، تو عقد دوم مالک اصلی کتاب رو فروخت به فضولی، پولشو گرفت، اما گفتیم پول مال خودت نیست. چرا؟ چون اجازه فضولی دلالت کرد بر این که از اول مالک بوده، مشتری اول، باید پولو بری بدی به مشتری اول. مبی هم که از اول شد مالک. بگید آقا. دو جلسه پیش خائب بودی، توضیح دادیم دیگه. ببینید ما تو ذیل ایراد سوم اینو توضیح دادیم، گفتیم سابقا که ما کشف رو گفتیم از حین عقل به خاطر اینکه قابلیت داشت از حین عقل.
خب.
ببینید این که مشهور تصریح کردن یا نکردن نمیدونیم، باید بریم ببینیم تصریح کردن اصلا یه همچیزی براشون پیش اومده یا نه. اما ما عرض میکنیم اونا کشف رو در جایی تصویر کردن که قابلیت نقل و انتقال از ابتدا وجود داشته. حالا شیخ میگه بابا اینایی که گفتن از اول جایی رو گفتن که قابلیت هست. این ادعاست. حالا این ادعای مطابق تصریح مشهور هست یا نه نمیدونم. اینو باید بریم سراغش. آخر دعوانا ان الحمد لله.
شطورمانی همین یه دونه درمان دارم.